فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذیلات لا یجل صلی علی محمد و آل محمد وجعل لي للأمواك من الشاكرين ولعلاك من الذاكرين إلهي وكم من عبد الأمسى وأسبح في كرب الموت بحشرجة السماء والنذر إلى ما تبشر منه الجلوب خدایا چه افرادی که شب و روز دارن با مرگ دست و پنجه نرم میکنن جونشون به سینه‌شون رسیده و تفزع له القلوب و انا فی عافیت من ذلک کله اما الحمدلله من سلامتم فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذيلات لا يعجب سلم على محمد وآل محمد واجعل لي للأمواك من الشاكرين ولغالاك من الذاكرين إلهي وكم من عبد الأمسى وأسمى سقيما ما أجعل فيهم ألة وعويهم يتقلب في غمه لا يجد محيصا خدایا چه افرادی که شب و روز دارن از درد فریاد میزنن ناله میزنن چاره ای هم ندارن دکترها جوابشون کرده الا یسیق و تامم الا شرابم نمیتونن غذایی بخورن نمیتونن آب راحتی بنوشن و انا فی صحت من البدن و سلامت من الهر اما من الحمدلله هم راحت غذا میخورم هم راحت آب مینوشم سلامتی دارم کل ذلک ملکت همه اینا از تو پس بنابراین باید شب و روز بگم فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذیلات لا یعجل سلم على محمد و آل محمد و جعل لی للأمواک من الشاکرین و لغالایک من الذاکرین الهی و کم من عبد الامسا و اسم خائفم مروبم مشفقات و جلن عاربن تریدا منجحرا فی مذیق و مخبات من المخامیم قد ضاقت علین الارض بروبها لا یجد میلتا ولا ملجا ولا مأوا خدایا چه بندهایی که آواره شدن و انا فی امن و طمأنینت و عافیت من ذلک کله الحمدلله ما در کمال امنیت و آسایش و سلامتی داریم به سر میبریم پس باید بگیم فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذیلات لا یعجل صلی علی محمد و آل محمد اجعل لی للأمواک من الشاکرین و لغالایک من الذاکرین رب کریم استغفر الله در خوف و بیمار استغفر الله عبد الرجیم استغفر الله من روسیه هم یا دائم الفا غرق گناه یادار مرفه بشنو تو آهم یادار مرفه بگم حرف دل گناه گرا از تو بریدم استغفر الله توبه دریدم استغفر الله آتش خریدم استغفر الله همه این لرفا رو زدم برسم به اینجا با حب زهرا با مهر میدن هی میزنم من حلقه به ایلدن حلقه به ایلدن لطفی به ملکون در روز مغجر در روز مغجر حالا دست تو بالا بیار استغفر الله استغفر الله
به 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 به
استغفر الله استغفر الله
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا جز درگاه تو کجا پناه است مرا جز درگاه تو کجا پناه
شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده همراهان گرانقدر و شب بیدار صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف دعای جوشن صغیر رو شنیدید با نوای حاج محمد نبوی و در قالب برنامه خلوت انس انشالله که مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه و فراموش نکنیم که عده‌ای در این لحظات چشم انتظار دعای خیر بنده و شما هستند دعا بکنیم برای سلامتی همه بیماران و همینطور رهایی مردم مظلوم غزه از ظلم و ستمی که به اونها روا داشته شده با شماییم همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف و ازتون دعوت میکنم که در کنارمون باشید تا ساعت 6 صبح این همراهی انشاءالله ادامه خواهد داشت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز انشاءالله که بتونیم لحظه های بسیار خوب و سرشار از آرامش و البته معرفتی برای همه شما عزیزان بسازیم به ساعت 1:40 نزدیک میشیم دعوت میکنم که به مدت 30 دقیقه برنامه برای بیداری رو بشنوید در این برنامه شنونده سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور ازغدی خواهیم بود که به موضوع خواستگاه و تاریخچه پرستاری و پزشکی در دنیای اسلام می‌پردازند. دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند. می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. تبریک عرض میکنم میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها رو، آموزگار بزرگ فداکاری و پرستاری، حال اون که خود پرستار اسیره و در اسارت، اسیری پرستار اسرای دیگه زیر شلاق و اهانت و خون و خطر. انصافا یه حرکت تاریخی و فراتاریخی است و آموزگاری بزرگ برای همه بشر. ولی در این حال به دو نکته توجه بکنیم. یکی اینکه پرستاری و پزشکی و بیمارستان و تیمارستان و رسیدگی به انسانهای صدم خورده در ایران، به خصوص ایران اسلامی و تمدن اسلامی عرض بکنم، چون بحث گام دوم و تمدن سازی هست مطرحه. یه نگاهی به تاریخ و به گذشته لازمه و به شدت مفید و ضروری است برای گامهای بعدی، برای آینده. نمیدونم چقدر اطلاع دارید یا ندارید، حدود 1000 سال قبل در تمدن اسلامی که بخش مهمش ایرانی بوده و قرنها مرکز علم و تمدن و قدرت و ثروت و پزشکی و بیمارستان‌ها و کتابخانه‌ها و اینا در کل جهان بوده، اون دوران‌ها شما مفاد همین سوگند پزشکی و سوگند پرستاری رو خیلی دقیق‌تر داشتیم. حالا اینا رو گاهی تو تیوار از غرب و شرق یاد می‌گیرن. 1000 سال پیش که اصلا در کل جهان بیمارستان‌هایی مثل بیمارستان‌های عظیم تخصصی که توی اسلام، جهان اسلام، تمدن اسلامی و از جمله ایران اسلامی بوده هیچ جا نبود. اون موقع بیمارستان‌های تخصصی که یک بخش مهمی که در کنار آموزش جراحی و داروسازی و خون و ادرار و اینا، میدونید آزمایش خون و ادرار و اینا 1000 سال پیش توی بیمارستان‌های اسلامی ایرانی است، در کنار اونا آموزش اخلاق پزشکی و اخلاق پرستاری، اخلاق مامایی، اخلاق داروسازی و داروفروشی داشتن. این خیلی مهمه. من فرصت نیست بخونم براتون بعضی متناشو، اینقدر زیبا و دقیق که اینا اصلا شرط بوده، نه که کار تشریفاتی. اگر پزشک یا پرستار اینا رو رعایت نمی‌کرده اخراج می‌شده، توبیخ می‌شده، محاکمه می‌شده. شما می‌دونین امیرالمومنین تو همه حکومتشون 2-3 تا دادگاه ویژه درست کردن. یک دادگاه ویژه روحانیت درست کرده بوده از امیر. کسانی که به اسم دین و عالم دین میرن حرف می‌زنن باید نظارت می‌شدن که یک، حرفای مندرآوردی از خودشون به اسم دین نگن، دو، کاسبی و تجارت به اسم دین نکنن، دکون وا نکنن، مرید بازی نکنن، فاسد نباشن و و و. یکی هم دادگاه ویژه پزشکان و پرستاران بوده. اینا تو تاریخ ثبت شده. پزشکی که بی سواده، پزشک یا پرستاری که بی سواده، جراحی که دقیق نیست، کارآمد نیست، جان انسان براش خیلی مهم نیست، دادگاه ویژه همون موقع درست میکنه در مورد طبیبان، یکی در مورد فقیهان، عالم، حالا عالم در همون صد در اون دوران و پزشکان و موارد دیگه هم هست، یکی در مورد قاضی هاست، دادگاه ویژه قضات، چون اینا با مستقیم با مردم و حق الناس با جان مردم، دین مردم، روح مردم، جسم مردم، حق مردم ارتباط داشتن. به لحاظ هم فنی و علمی، هم به لحاظ اخلاقی و معنوی، من فقط یکی دو نمونه براتون عرض بکنم. این بیمارستان و تیمارستان ها و اینا، اصلا کلمه بیمارستان که ایرانی دیگه، میدونید در کشورهای غیر ایرانی هم، کشورهای عربی، ترکیه، شرق، غرب، تو اون دوران وقتی می ساختن اونا هم بهش میگفتن مارستان یا بیمارستان، یعنی لغت فارسی به کار میبردن، چون اولین بیمارستان های بزرگ و مجهز در ایران اسلامی ساخته میشد و بعد این الگو به جاهای دیگه میرفت. حتی کلمه دارالشفا مثلا نمیگفت، مثلا تو شمال آفریقا تو مصر میگفتن مارستان یا بیمارستان، تو عثمانی ترکیه شرق اروپا کلمه بیمارستان به کار رفته، تو کشور عربی، تو شرق تا غرب چین کلمه بیمارستان بوده، آسیای میانه. اینا مال 1000 سال پیشه، 800 سال پیشه. اصلا اولین بیمارستان های به مفهوم بیمارستان های تخصصی که بهداشت و نظافت و اینا درش رعایت میشده و دقیق بخش بندی میشده، اینا در تمدن اسلامی ایرانی ایجاد شد. این بیمارستان های جدید سابقش در اروپا و غرب در کمتر از دو قرنه، اینا تو قرن 19 عمدتن، بعد از قرنها بعد از جهان اسلام کپی برداری کردن ساختن. اینا اصلا بیمارستان نزد شرق و غرب بیمارستانی نداشتن، کتابخانه های چند میلیون جلد کتابی بود تو جهان اسلام ایران، در دنیا کتابخانه ای نبوده، حمام نداشتن، داروسازی صنعت داروسازی بوده، کتابای که مثلا زمان ابوریحان و قبل از اوست، ابوریحان 1000 سال پیشه، قبل از ابوریحان کتابایی که تو دانشگاه اسلامی و ایرانی تدریس می‌شده، ترجمه می‌شده به زبان‌های مختلف، که چند هزار نوع گیاه و مواد که چگونه اینا رو ترکیب کنیم به روش صنعتی شیمیایی داروهای جدید ازش بسازیم و چه بیماری‌های قابل علاج، تصویر تمام این گیاهان رو، مشخصاتش، آفاتش، روش آفتزداییش، روش تولید مثل این گیاه ها، این همه نقاشی میکردن، مینوشتن با دقت راجع به گیاهان، جانوران، بیماری های حیوانات، بیماری های دام، انواع بیماری های دام، بیماری های گیاهان و نباتات، بیماری های انسانی. وقتی اینجا تو تمدن اسلام ایرانی بحث ها میشده که شاید 700-800 سال بعد اینا تو کشور جاهای دیگه شروع کردن به تولید فکر در این باب. مثلا شما تو قرن 2 هجری، حالا قرن 4 که 1000 سال پیش میشه، در قرن 2 که میشه 1200 سال پیش تقریبا، شما در کشورهای اسلامی، تو همین بغدادی که غربی ها آمدن خرابش کردن الان، و تو همین تهران ری که اون موقع ری مرکز بود، تهران یک روستای کوچکی بود، همین منطقه بیمارستان هایی بودن که سیاهان خارجی از شرق و غرب می آمدن سفرنامه و سیاحتنامه هاشون رو نوشتن، اونی که الان دارم عرض میکنم از قول اوناست. مثلا میگه یک بیمارستان که آمدم، یکی از بیمارستان‌هاش بخش‌های تخصصی داشت، بخش جراحی، بخش شکسته بندی ارتوپد، بخش چشم پزشکی، پزشکی ویژه در علوم طبیعی، یعنی همین علوم که امروز مثلا رشته‌های پیراپزشکی و رشته‌های مختلف دیگه که مقدمات پزشکیه. نمونه دیگه میگه که یکی از بیمارستان‌های دیگه تو شهرهای اسلامی آمده، ذکر میکنه، میگه همانند کاخ بزرگی است، میگه در تمام شهرهای ما از فرانسه و آلمان اونجاها اومده، از شمال اروپا، میگه که در هیچ یک از شهرهای ما چون این ساختمانهایی وجود نداره، بیمارستانهای بزرگی در شهرهای مسلمانان دارم میبینم که همانند کاخ بزرگی است بسیار زیبا با باغهای وسیع، که بیمارستان وسط باغه، و کوشکها و اتاقهای متعدد و تخصصی. هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه استادان به تک تک بیماران سرکشی می کنند، احوال بیماران را می گویند و شاگردانشان می نویسند. همین چیزی که الان هست که پزشک و دانشجویاش می رن بالا سر بیمار و گزارش پزشکی می نویسند و او دستور می ده و اینا آموزش می بینند، دقیقا 1200 سال پیش. این الگوها ببینید از کجا شروع شده. و هرچه برای بیمار لازم است آماده می کنند و پرستارانی در هر بخش ویژه آموزش دیده اند که حتی غذای مخصوص به هر بیماری و داروهای مخصوص به هر بیمار را آماده میکنند. یعنی غذاشون هم رژیم غذایی خاص دارن و داروهای خاص برای بیماری های خاص کنار بیمارستان، میگه هم دانشکده پزشکی آموزش میدن، هم به اصطلاح کارگاه داروسازیه. ستایی با هم. قرن هفتم، حالا میام چند قرن جلوتر، بیمارستان اسلامی دیگری که باز به همین نام بیمارستان ایرانی بیمارستانه تو مصر، میگه وسائل و اسبابی برای تفریح همراهان بیمار و کودکانشان در کنار بیمارستان تو باغ دیدیم که بچه ها و همراهان بیمارا وارد بخش بیمار نشن. اونجا تو باغ پارک درست کرده بودن، اونجا میرفتن اونجا بازی میکردن. بعد میگه هر بیماران هر نوع بیماری با بیماری دیگه بخشش جدا بود، ساختمانش جدا بود، نه سالونش و اتاقش. این میگه اون موقع ما از مسلمان ها شنیدیم که بعضی بیماری ها واگیر داره، یعنی همین چیزی که بعدا به نام ویروس و میکروب و اینا مطرح میشه. لباس ها رو در آب بجوشانند، عود و بخورهای خاصی میدادن به اصطلاح برای ضد عفونی کردن محل. بعد میگه بیمارانی که مبتلا به بیخوابی بودند در اتاقهای ویژه‌ای برای آنها موسیقی ملایم، موسیقی ملایم منشسته، کسی برایشون نی میزده، تار میزده که اینا بخوابن. 1200 سال پیش در بیمارستان اسلامی ایرانی با نام ایرانی، 1200 سال پیش، میگه بیمارانی که بیخواب بودند، راحت نمیخوابیدند، با موسیقی ملایم بودند. بعد جالبه، پرستارایی داشتیم قصه میگفتند برای مریضا. این دیگه چیز جالبیه، تا حالا شاید نشنیدید همچی بیمارستانی تو دنیا همی الانش هست. این سیاه اروپایی غیر مسلمان که 1200 سال پیش آمده توی بیمارستان کشور اسلامی، او داره ندارن تعریف میکنن. من خواهش میکنم این کتابایی که میگم مراجعه بکنید، کتاب تاریخ الحکما ابن الغفتی، کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء ابن ابی اسیبعه، کتاب سفرنامه ابن جبیر، کتاب خطت المقریزی، کتاب الاداب و طبیه فی الاسلام مال این آقای مرتضی عاملی که اخیرا فوت کرد رحمت خدا رفت، معجم البلدان یاقوت هموی، فرهنگ اسلام در اروپا، و کتاب میراث اسلام مال خانم هونکه و مایرهوف، و کتاب کارنامه اسلام زرینکوب. اینا که دارم عرض میکنم از این منابعه و اینا همه از اون منابع دارن نقل میکنن. خب شما دقت کنید، 1000 و خورده سال، بیش از 1000 سال قبل، میگه تو بیمارستان اسلامی رفتم، پرستاران رژیم غذایی خاص هر بخش هر بیمار رو رعایت میکردن، نظافت رعایت میشد، بهداشت دقیقا، داروهای ویژه او تولید میشد، داروسازی داشتن. و بعد کسانی که دچار بیمارانی که دچار بیخوابی بودن موسیقی ملایم پخش میکردن، موسیقی زنده بوده دیگه، استریو ضبط که نبوده که، اصلا کسایی داشتن مینشستن اونجا آهنگ ملایم آرام میزدن که اینا بخوابن. بعد پرستاران قصه گو که مینشستن قصه میگفتن تا اینا که مثلا مخصوصا بچه ترن نوجوانن اینا بگیرن بخوابن. شما میدونین اولین بیهوشی هنگام جراحی تو این بیمارستان انجام میشده با مواد آرام بخش و خواباور، همین مواد مخدر طبیعی ولی به مقدار کم، که چگونه بیهوش میکردن. یا که پارک کودک داشته، اینجور که داری تعریف میکنه، میگه همراهان مریض رو میبردن تو او باغ، پرستارانی داشتن مواظب بچه های همراهان بودن که شما بچه هاتون رو نبرین توی بیمار، بچه ها اینجا باشن پیش ما تو باغ، شما برید و برگردید. دقت کنید اینا رو. بعد بخش زنان و مردان جدا، بخش بیماری های واگیردار جدا، اینا همه اینا مال 1000 سال پیشه. مفهوم پزشکی و پرستاری و بیمارستان در تمدن اسلامی ایرانی، هنگام خروج بیمار که مرخص میشده از بیمارستان که میخواسته بره مثلا شهرش منطقهش، مخصوصا اونا که بی پول بودن، بیمارستان مبلغی به بیمار میداد که تا شهرش بره. این دیگه در دنیا هم چیزی وجود نداره. میگه از بیت المال، از بیت المال مسلمین، از بودجه صندوق بیمارستان به بیماری که مرخص میشد، اگه پولدار بود که هیچی، اگر بیماری بود متوسط به پایین، همراه نداشت، خانواده نداشت، فقیر بود، چیزی نبود، میگه بهش یک دست لباس نو و چند سکه میدادن که این تا شهرش که میره تو را پول هرچی میخواد بره، 1000 سال پیش نمیدونم هتلی میخواد بره، گرفتار غذایی چیزی داشته باشه. یک مورد نقل میکنه، وقتی بچه پولدارای سرمایه‌دارای اروپا و شرق و غرب میامدن کشورهای اسلامی تو بیمارستانه اینا، مثل الان که میرن مثلا اروپا غرب و اینا، اون موقع برعکس. یک گزارشیه، این گزارش مال 1050 سال قبله، خیلی هم خنده‌داره و دقیق و جالبه. اون سرپرستار مسئول بخش به دکتر رئیس بیمارستان میگه که این مریض، این بچه یک از سرمایه‌دارای بوده، مثلا از انگلیس، از کجا، از آمده بوده، از جزیره انگلیس آمده بوده به جنوب اروپا، اسپانیا که اندلس اسلامی بوده، آمده تو بیمارستان اینا. سرپرستار به رئیس بیمارستان میگه این حالش خوب شده، نمیره. دکتر مخصوصش گفته این دیگه بیرونش کنیم دیگه، تموم شده، معالجه تموم شده، نمیره. ما حدس میزنیم اینجا داره بهش خوش میگذره، مخصوصا غذاها چون حالش خوب شده، رژیم غذاییش عادی شده، این داره هفته ای دو بار سه بار کبابای خوشمزه میخوره، این از این غذاها دل نمیکنه. ما چیکارش کنیم الان؟ ما میتونیم مریضی رو اخراج کنیم از بیمارستان که ما میدونیم حالش خوب شده و این فقط واسطه اینجا داره خوش میگذرونه، اینجا بهش خوش میگذره، که اونجا رئیس بیمارستان میگه حتما بیرونش کن، منتها با احترام اذیتش نکن، بگو تخت کم داریم، جا نداریم، این حرفا، بیرونش بکن و حتی راضیش بکن، اگه شده یک دو تا سکم بهش بده ولی بیرونش کن. مثلا همین چیزی شما میگی، گزارش مال 1050 سال پیشه که اینا همه تو تاریخ ثبت دیگه. تیمارستان، اولین تیمارستان ولی بیماران روانی، شما میدونم با بیماران روانی در دنیا غرب و شرق حتی تا همین 170-180 سال پیش به عنوان موجودات خطرناک، موجودات موذی و دشمن نگاه میکردن و اصلا بیمار روانی دیوانه رو برای تیمار نمیبردن، حبس میکردن، با زنجیر ببند بزنش تا بشینه اذیت نکنه، همه رو زنجیری دیدن و با اونجور برخورد کردن. اولین بار تو این تاریخ، قرنها قبل تو تمدن اسلامی ایرانی، اینا رو به عنوان بیمار تلقی میکنن و تیمارستان برای تیمارداری اینا، دارالمجانین را میندازن برای اینها، که موارد متعددی از این هم در تاریخ ثبت شده. یک نمونه هم در سفرنامه ابن جبیر قرن 6 میگه از یک تیمارستان در دمشق که بیماران روانی بود و یکی از بزرگترین بیمارستان‌های روانی در جهان بود. حالا این غربی‌ها دمشق رو چیکار کردن؟ بغداد رو چیکار کردن؟ با خاک یکسانشون کردن. وقتی که اونا وحشی بودن، اصلا بیمارستان نمی‌دونستن چیه؟ قرن 6 هجری ببینید چی میگه. میگه جنگ صلیبی داشتیم با اروپایی‌ها. پشت جبهه ما هر کی مجروح می‌شد، اغلب مجروحین می‌آوردیم توی بیمارستانمون، حالشون خوب می‌شد و شفا پیدا می‌کرد، معالجه می‌شدن. مجروحین اونا حتی زخم‌های سطحی برمی‌داشتن، می‌مردن. چون اونا نه جراح داشتن، نه بیمارستان، نه پرستار، هیچی نداشتن. صلیبیا اروپایی. بعد تلفاتشون بالا رفته بود. ببینید تو جنگ ها، دشمن متجاوز تو جنگ صلیبی چی گفتن مسلمان ها به اونا؟ گفتن ما حاضریم به مجروحینتون کمک کنیم. مجروحینتون کیان؟ کسایی که آمدن دارن ما رو میکشن. ما حاضریم به مجروحینتون کمک کنیم. اونا میگن خیلی خوب، اینا تیم پزشکی، میگن پس اگه میشه بیان کمک. یک تیم پزشکی، حالا اینا به اسم صلیب سرخ، پرستاری، نمیدونم در جبهه فلان، اینا همه مال قرن آخر قرن 19 اول قرن 20 100 ساله. اینی که ما داریم میگیم مال قرنها قبله. میگه تیم پزشکی مسلمونا رفت تو پشت جبهه صلیبیا، گفت جای مجروحینتون رو ببینیم چه جوریه. آمد دید که اصلا اینا نمیفهمن جراحی چیه، پزشکی چیه، بیمارستان چیه. میگه رفتیم یک چیزی مثل طویله بود، به جای توشک و اینا کفش علف ریخته بودند و بعد بیمار معمولی که تب کرده با یک کسی که مثلا دست و پاش قطع شده تو جبهه، با یک کسی که چیه، اینا همه رو کنار هم خوابوندن، خون و ادرار و کثافت و همه چی مخلوط، لباساشون همون لباسایی که تو جبهه تنشون بوده. اینا رو داره اون موقع، داره سفرنامه ابن جبیر داره از اون موقع نقل میکنه. این تیم پزشکی میگن شما اجازه بدید ما دو سه تا تیم از ما بیاد اینجا، ما به مجروحین شما رسیدگی میکنیم. اولا مروت و جوانمردی ببینید در برابر جنایات اونا، که این صلیبیا وقتی قدس رو گرفته بودن خودشون میگن ما حتی سگ و گربه های بیت المقدس هم کشتیم، نه فقط مسلمونا رو، مسیحیا و یهودیایی هم که تو قدس بودن ما کشتیم، چون دست مسلمونا بود و خیابونا تا کمر دیوارها آغشته به خون بود. متقابلا مسلمین ببین با اینا چجوری برخورد کرده. میگه ما رفتیم اونجا براشون بیمارستان ساختیم، آموزش دادیم، بهداشت رو، نظافت رو، تفکیک بیمارها رو، جراحی بلد نبودن. میگه دست و پا که قطع میکردن چیزی به نام بیهوشی نداشتن، یا میزدن بیهوش میکردن، مواد بیهوشی نداشتن. یک نمونه که نقل میکنه میگه من اونجا بودم، داشتیم بیمارای مجروحای دشمن رو معالجه میکردیم، یه مرتبه یک کشیش آمد از اینا، آخونداشون آمد و گفت که کی گفته شما کافرها بیاین به مجروحای ما رسیدگی کنین؟ نه به ما مسلمونا گفت. گفتم آقا ما داریم به مجروحای شما رسیدگی میکنیم. گفت شما بیجا کردین، برین، ما اصلا میخوایم مجروحامون بمیرن، نمیخوایم به دست شما کافرها معالجه بشن. این پزشک مسلمان میگه آقا من میتونم اینا رو نجات بدم، یا آقا الان داره درد میکشه، بذار پای ایره جراحیش کنیم. گفت نمیخواد جراحی کنی، خودمون بلدیم. بعد میگه برگشت به من، به ما گفت گمشین بیرون از اردوگاه ما، از اردوگاه صلیب مقدس بریم بیرون. بعد گفتم خب حالا ایره بذار همین الان علاج کنیم، داره درد میکشه و اینا، خونریزی داره. گفت نمیخواد. بعد میگفت خود ما بلدیم. میگه برگشت، اینا تو تاریخ ثبت شده، میگه برگشت به مریض گفت که میخوای با دو تا پا بمیری یا میخوای با یک پا زنده